أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما از این جلسه یعنی جلسه دوم به دو قسمت تقسیم میشه. یک سلسله بحث، یک قسمت بحث شامل یک بحث کلی و اجمالی در مورد انسان و شخصیت انسان هستش و بحث دوم ما که سایر جلسات دوره رو تا آخر دوره تشکیل میده در مورد مسائل کاربردی و تخصصی ازدواج هستش. بحث اول که امشب هستش عنوانش هست روانشناسی انتخاب و رابطه اون با شخصیت و جهان‌بینی. همونطور که از عنوان بحث مشخص هست ما شخصیت انسان رو بررسی میکنیم و جایگاه انتخاب رو در شخصیت او به طور مطلق مورد بررسی قرار میدیم، نه فقط انتخاب همسر. یعنی اول باید ببینیم که اصلا انتخاب در بشر یعنی چه و این انتخاب چه جایگاهی داره و هر انتخابی چه نقشی در شکل گیری شخصیت انسان و سعادت یا خدای نکرده شقاوت دنیا یا آخرتمون داره. بعد میرسیم به موضوع اصلی بحثمون که انتخاب همسر هستش. خب پس این جلسه رو و جلسه بعد در مورد انسان صحبت میکنیم، یه شناخت اجمالی و کلی از انسان. خودشناسی نقش کلیدی در تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان داره. انسان اگر خودش رو نشناسه، قواش رو نشناسه، قدر و قیمت خودش رو نمیدونه و چه بسا اموری رو به عنوان ایدئال‌های زندگی خودش انتخاب بکنه یا کمالاتی رو کمال خودش بدونه که این امور و کمالات در واقع کمال لایق انسان و واقعی انسان نیستن و اصلا عامل خوشبختی بشر نیستن و بشر اگر خودش رو نشناسه مفت میفروشه واقعا خودش رو و استعدادهاش رو مفت تلف خواهد کرد. تأمین سعادت چه در دنیا و چه در آخرت مستلزم این هستش که انسان قوایی که داره و استعدادهایی که درش هست شکوفا بکنه و شکوفای قوا و استعدادهای انسان بستگی به شناخت اونها داره در درجه اول. یعنی ما باید بدانیم که صاحب این قوا و این ویژگی‌ها و استعدادها بالقوه هستیم که باید اینها رو شکوفا کنیم. بعد از اینکه شناخت پیدا کرد انشالله با عملی که منطبق بر شناخت هست میتونه اون قوا رو شکوفا بکنه تا به سعادت دنیا و آخرت برسه. در روایات خیلی سفارش کردن به لزوم معرفت نفس و این نکته رو تذکر دادن که اگر کسی خودش رو نشناسه نمیتونه سعادت رو کسب کنه و خودشناسی راه مهم و کلیدی کسب سعادت هستش. این خودشناسی در درجه اول همین بحثی است که من خدمتتون عرض میکنم، یعنی شناخت کلیاتی، سلام علیکم و رحمت الله، شناخت کلیاتی از خود انسان. بعد بیاین در مورد مسائل پایین‌تر روانشناسی و شناخت هر کس نسبت به شخص خودش، ویژگی‌های خودش. یعنی انسان اول خودش را از اون جهت که انسان هست مورد مطالعه قرار بده و بدون از اون جهت که انسان هست چیست و بعد شخصیت مختصات خودش رو مورد نظر بگیره. توجه به مختصات فردی بعد از شناخت چیستی و ماهیت انسان و اینکه انسان کیست و چیست و سعادت و شقاوتش در گروه چیست بسیار مهم هستش. یعنی ما صرفا به خوشبختی و سعادت با شناخت کلی از خودمون نخواهیم رسید. توجه باید به مختصات فردی و شخصی خودمون هم داشته باشیم. این بحث رو در اگر اساتید انشاءالله خدمتون گفتن در مورد اون قسمت هایی که انسان میخواد همسر برای خودش انتخاب کنه و ملاک ها رو در نظر میگیره که یه تعداد از ملاک ها رو باید با مختصات خودش بسنجه، خب انشاءالله اونها میگن و اگر هم جا بمونه ما خودمون در تکمیل مباحث انشاءالله خدمتون از خواهیم کرد. علی علیه السلام میفرماید نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت النفس، به رستگاری بزرگ، به خوشبختی بزرگ نائل شده کسی که موفق بشه نفسش رو بشناسه. من ظفره، ظفره یعنی چی؟ پیروز بشه، ظفر بیابه. پس معلوم است موانعی حتما در سر راه خودشناسی ما هست که ما باید به اون موانع در راه خودشناسی غلبه بکنیم. و می فهمد کفا بالمرء جهلا ان یجهل نفسه، برای نفهمی و جهالت یک فرد همین بس که خودش رو نشناسه. علت هم داره ها، چون انسان وقتی خودش رو نشناسه تمام غایاتش، کارهایی که انجام میده، تلاشهایی که میکنه، وقت گذاری هایی که میکنه، حب و بغض ها، گرایش ها، وصف ها، قطع ها در مجرای انسانی صورت نمیگیره. نمیدونه چی کار است، نمیدونه کی هست، نمیدونه باید چه بکنه. بعد میشه یک انسان اسیر عادات، عاداتی که اجتماع بهش داده، دیکته هایی که اجتماع و جامعه کردن و یا افراد دیگه که مثل خود اون ناقص و نادان هستن. فقط برای جهل انسان همین کافی که خودشو نشناسه. یعنی چی؟ یعنی اگر چیزهای دیگر رو هم بشناسه مهم نیست، باید خودش رو هم بشناسه. این که من به اشیاء خارجی آگاهی داشته باشم و شناخت داشته باشم خوب هست، اما من هم در ردیف جاهلان هستم اگر خود را نشناسم. ممکن است من مثلا طبیعت رو خوب بشناسم، حیوانات رو بشناسم، گیاهان رو بشناسم، معادن رو بشناسم، آسمان رو بشناسم، هیئت بدانم، ریاضیات بدانم، نجوم بدانم، فیزیک بدانم، شیمی بدانم، اما وقتی خود رو نشناسم هیچ فایده نخواهد داشت. چون کلید سعادت این است که انسان خودش رو بشناسه. این خیلی اهمیت داره. بعدم که حضرت آفتهای جهل به خود رو شمردن، من لم یعرف نفسه بعد عن سبیل النجات، کسی خودش رو نشناسه از راه نجات و رستگاری دور میشه و خبت فی الضلال و جهالات و میفته، سقوط میکنه در گمراهی ها و جهالت ها. اعظم الجهل، جهل الانسان امر نفسه، بزرگترین جهالت این است که انسان خودش رو نشناسه، امر نفس خودش رو نشناسه. این بزرگترین جهالتی هستش که انسان دوچارش میشه. لذا ارزیابی انسان ها هم از ناحیه خداوند تبارک و تعالی اینجور صورت میگه که کدام انسان به خودش آگاه تر هستش، کدام انسان به خودش آگاه تر هستش. این مطلب خیلی مهم است. چرا؟ برای اینکه ما در ارزیابی علومی که تحصیل میکنیم وقتی که برای مطالعات خودمون میذاریم، وقتی این مطلب رو مورد نظر قرار بدیم به گونه دیگری عمل میکنیم. بعضی ها خودشون رو نمیشناسن و کاری با خودشون ندارن، تمام وقتشون صرف شناخت و غیر شده. اینها مشکلات زیادی خواهند داشت. این چند کلامی در مورد اهمیت خودشناسی. نکته بعد راه خودشناسی هستش که ما بهترین راه برای خودشناسی چه راهی داریم که خودمون رو بشناسیم. سه راه به طور طبیعی سر راه ما هست. یکی این که ما در راه خودشناسی تکیه بکنیم به شناخت فردی خودمون، تجربه و دانش شخصی. راه دوم این استش که از سایر انسان‌هایی هم که اونها هم اطلاعاتش رو در سطح ما هست، حالا یه ذره کم یه ذره بیشتر، کمک بگیریم و ببینیم که مجموع انسان‌ها، دانشمندان در مورد انسان چی میگن. و راه سوم این هستش که ما از کسی کمک بگیریم که اطلاعاتش در مورد ما آمیخته با جهل نیست، با اون خداوند تبارک و تعالی است، چون خالق ماست و ما رو خلق کرده، لذا دقیق ترین شناخت رو نسبت به مخلوق خودش داره. در مورد اول که و دوم، همچه اول چه دوم، در مورد اول اگر ما تجربه شخصی خودمون رو بخوایم رعایت بکنیم و اون معلومات شخصی خودمون خب بسیار محدود هست، از خودمون ما شناخت زیادی نداریم. و در مورد راه دوم همینطور، انسان ها شناخت زیادی از خودشون ندارن. شما الان تقریبا چند هزار سال از تاریخ پزشکی میگذره، هنوز نتونستن بدن انسان رو کامل بشناسن و طبق اعتراف خود دانشمندا تقریبا هر دو هفته یا سه هفته یک بیماری تازه کشف میکنن، بیماری ارثی. حالا بیماری های دیگه کشف میشه، به جای خود میشه بیماری ارثی تازه کشف میشه. اینا مجهولاتشون خیلی بیشتر از معلوماتشون هست. در مورد نفس هم که اطلاعاتشون بسیار ضعیفتر و کمتر از اطلاعاتی هستش که در مورد بدن دارن. مضافاً این که دانشمندایی که در مورد انسان نظر دادن، بیش از صدها نظر در مورد انسان دادن که خیلی از این نظریات با هم دیگه تقابل داره. یعنی مثلا یکی گفته که اگر میخواید به سعادت و خوشبختی برسید، مایه سعادت و خوشبختی شما این راه هستش، و دیگری گفته راه اون راه هست که اصلا با هم سازگاری ندارن. یکی گفته به شرق برو، یکی گفته به غرب برو، یکی گفته به شمال برو، یکی گفته به جنوب برو. و ما اگر بخوایم تکیه بکنیم به دانش شخصی و یا دانش کسایی که مثل ما هستن، دانشمندایی که در مورد انسان نظری دادن، جز سردرگمی و از دست دادن استعدادهامون و تلف کردن عمرمون چیزی به دست نمیاریم. کمان که ما مکاتب مختلفی هم که الان وجود داره پیروانشون میبینیم که دوچار چه سردرگمی هستن. بهترین راه این هستش که انسان از خالق خودش کمک بگیره، یعنی بگه ای خدایی که تو منو خلق کردی، منو به خودم معرفی کن که من کیستم و برای چه خلق شدم، چه عواملی باعث خوشبختی من میشه و چه عواملی منو از خوشبختی دور میکنه. به چند علت ما باید به سراغ خداوند بریم و کسایی که علمشون از ناحیه خداوند گرفتن، رهبران معصوم علیه السلام. اون دلایلی که من میگم در خود قرآن هم آمده. اولین دلیل هستش که خداوند خودش خالق همه چیز هست و خالق بشر هم هست از جمله. الله خالق کل شیء، خداوند خالق هر چیز هستش. سلام علیکم و رحمت الله. کل شیء یعنی چی؟ از جمله انسان. همه چیز رو خلق کرده، از جمله انسان. بعد وقتی خالق هر چیز هست، بر خود خداوند اینها رو از هیچ وقتی بودن خلقشون کرده، لذا آگاه هست به هرشون. ان الله قد احاط بكل شيء علما، خداوند به هر چیزی علم داره، علمش احاطه داره به هر چیز، چون همه چیز رو او خلق کرده و بدیهی است که همه چیز رو هم او میشناسه. ثالثا این که این خدایی که همه چیز رو خلق کرده از جمله انسان و به همه چیز علم داره از جمله انسان، نسبت به انسان مهربان هست. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خداوند نسبت به مردم رؤوف و رحیم، مهربان هستش، بشر رو دوست داره. و در قرآن میفرماید من خلق کردم بشر رو که مورد رحمت و عنایت خودم و مهربانی خودم قرار بدم. این خدای مهربان. ما هم اینو در وجود خودمون میابیم به فطره که هر وقت احتیاج پناهگاهی داریم، پناه می‌بریم به ذات اقدس الهی. لذا وقتی او خالق هر چیزی هست، به هر چیزی علم داره و انسان رو دوست داره، نسبت به انسان رؤوف و رحیم هست و بهتر از هر کسی دیگه او رو میشناسه، او بهترین کس برای مراجعه هستش و بهترین کس برای سوال هست که بپرسیم از او ما کیستیم و چیستیم و در چه راهی هستیم و به کجا میریم. رضا بفرماید که و من احسن من الله حکما، چه کسی از جهت حکم و دستور و آیین بهتر از خداوند است. قرآن سوال میکنه از انسان ها که شما چه کسی رو بهتر میدونید برای راهنمایی شما از خدا؟ کسی راهنمای دلسوزتر، مهربانتر، عالمتر، حکیمتر از خدا سراغ دارید که بخواد راهنماییتون کنه؟ بعد در جای دیگه میفرماید که الیس الله بکاف عبده، آیا خداوند برای بنده هاش کافی نیست؟ سوال میکنه دیگه. و هر کدوم از ما مورد این سوال هستیم در تمام طول عمرمون و در همه اعصار و قرون انسان ها مورد این خطاب الهی و این سوال الهی هستن که چه کسی از خدا برای آیین و حکم دادن بهتر هست و آیا خدا آیا برای بندگانش کافی نیست که اونها رو به سعادت برسونه؟ این سوال از ما میکنه. قطعا این گونه هستش که ما بهترین کس برای اینکه ما رو راهنمایی کنه در جهت رسیدن به سعادت خداوند تبارک و تعالی است. علم نقص درش نداره، مهربانی هست و خطا درش نیستش. معصومین هم که ما رو هدایت میکنن همینطور هست. لذا به این دلایل ما عرض میکنیم که بهترین راه برای خودشناسی این هستش که ما مراجعه کنیم به کلام خدا، خداوند تبارک و تعالی، و از او کمک بخوایم. خب این تا اینجا. مطلب بعد، بعد از که این رو دانستیم میایم سراغ این که خب حالا انسان چگونه معرفی شده به خودش، انسان رو به خودش چگونه معرفی کردن. معرفی چهره اجمالی انسان رو در چهار قسمت انشاءالله خدمتون عرض میکنم. قسمت اول، قسمت اول شخصیتی که از انسان ارائه میدن این هستش که این انسان اشرف مخلوقات هستش و گرامی ترین خلق خداوند تبارک و تعالی هستش. این انسان دارای روح و نفخه الهی هستش و بر سایر موجودات غلبه داره. موجودی هستش که ملائکه مأمور به سجده بر او شدند. در قرآن فرمود و فاذا سویته و نفخت من روحی فقعوا له ساجدین. موقعی که من از نظر خلقت بدن او رو کامل کردم و از روح خودم در او دمیدم، حالا به او سجده بکنید ای ملائکه، به او سجده بکنید. یعنی مسجود ملائکه است، ملائکه به او سجده کرده. و مشخص هم هست که این سجده به خاطر چی هستش؟ به خاطر این هستش که اون نفخه الهی رو، اون روح الهی در انسان دمیده، انسان حامل اون روح الهی هستش. در جای دیگری از قرآن وقتی مراتب تکمیل بدن رو بیان میکنه میفرماید بعد از اینکه بدن تکمیل شد ما انسان رو به نحو دیگری، به چیز دیگری مسلح کردیم و اون روح الهی هستش. میفرماید که ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین، انسان رو از گل خلق کردیم. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، او رو نطفه ای در قرار محکم، قرارگاه محکم که اون رحم مادر هست، قرار دادیم. ثم خلقنا النطفه علقه، این نطفه ای که تشکیل شده بود او رو علقش کردیم. عرض کنم خدمتتون که فخلقنا العلقه مزغه، او رو تبدیل کردیم به مزغه. علقه به اصطلاح اون حالتی هستش که این سلول تخم تشکیل میشه و از حالت نطفگی در میاد، تبدیل میشه به سلول تخم که رشد میکنه. بعد از یه مدت تبدیل میشه به چی؟ به یه تیکه گوشت. اینو بهش میگن مزغه. فخلقنا المزغه عظاما، بعد این گوشت رو که به صلاح رشد کرد بهش استخوان داد. بعد فکسونا العظام لحما، بعد از اینکه استخوان دادیم به بشر، خب گوشت دادن، استخوان دادن، روی استخوان رو چی پوشونده؟ گوشت پوشونده. یعنی تا اینجا خلقت چی شد؟ تمام هست. بعد میفرماید که ثم انشأناه خلقا آخر، ثم یعنی بعد از این تا خلق دیگری کردیم ما انسان رو، یک خلق دیگر، چیز دیگری است. بعد خداوند به خاطر اون خلق دیگر به خودش تبریک میگه فتبارک الله احسن الخالقین. یعنی خداوند خودش رو به خاطر داشتن اون خلق دیگری که غیر از ذنبه بدن هست یکی از دلایلی که بزرگان ما آوردن که انسان داره روح هست غیر از بدن همین هستش که وقتی خداوند مراحل خلقت بشر رو بیان میکنه میفرماید غیر از این خلقت بشر، غیر خلقت بدنی، یه خلق دیگری هم با بشر هست، با بدنش هست. بعد به خاطر اون خلق دیگر خداوند خودش رو احسن الخالقین میگه. خب اگر خدا احسن الخالقین باشه، به چه خاطر احسن الخالقین هست؟ به خاطر اون حالت ویژه بشر. پس معنی از بشر احسن مخلوقین هستش، یعنی اشرف مخلوقات. حدیثی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فهمد ما من شیء اکرم علی الله من ابن آدم، هیچ شیء گرامی تر از انسان در نزد خدا نیست، هیچ موجود گرامی تر از انسان در نزد خداوند نیست. خب سوال پیش میاد که منظور از اشرف مخلوقات بودن چی هستش؟ این هم زیاد میشنویم ما دیگه این کلمه رو که انسان اشرف مخلوقات هست. چرا انسان اشرف مخلوقات هستش؟ به چه خاطر؟ و این که میگیم حامل روح الهی هست یعنی چی؟ این به این معنا هستش که انسان دارای استعدادها و یک سلسله توانایی هایی هستش که این در سایر موجودات نیستش و سایر موجودات از اون محروم هستن. فقط انسان هست که این ویژگی ها رو داره. برای توضیح عرض میکنم که ما موجودات رو بر حسب ظرفیت وجودشون و کمالاتی که دارن به چهار دسته تقسیم میکنیم. من خواهشم این است که تو این مرحله خیلی دقت بفرمایید که این چهار معنی رو خوب بتونید به ذهن بسپارید که بعد وقتی میخوام در مورد یه انسان بحث ارزشی کنیم بتونیم خوب تطبیق بدیم. یه سلسله از موجودات جمادات هستند، یعنی اشیایی که جامد هستند و روح ندارن، مثل عناصری که در طبیعت هستن، موادی که در طبیعت هستن. اینها فاقد حس و حرکت ارادی هستند و خصوصیاتی دارن از قبیل مثلا بعضی از رنگ‌ها و فضا اشغال میکنن، طول و عرض و عمق دارن، بعضی از خواص رو هم دارن. یه عناصر هر کدوم خواصی دارن. این جمادات هستن که موادی که ما در طبیعت میبینیم. این دسته اول. دسته دوم نباتات یا گیاهان هستن، مطلق گیاهان. اینها علاوه بر اینکه اون کمالاتی که در جمادات هست دارن، یه سلسله کمالاتی دارن که در جمادات نیست، اضافه دارن، برتر هستن نسبت به جمادات. اونها چی هستن؟ مثلا گیاه قابلیت رشد داره تا یه حدودی. مثلا وقتی یه دانه رو شما میکارید بزرگ میشه، بعد شکوفه میده، بعد مثلا ساقه دار میشه، بعد یواش یواش رشد میکنه تا مثلا میشه یک درخت تنومند و بسیار قوی، میوه میده، تولید مثل داره، تغذیه میکنه، تا حدودی هم از کردن حرکت داره، رنگ پذیر هست، تنوع رنگی داره، زیبایی هست، به زیبایی های مختلف ظهور میکنه. شما گل ها رو نگاه بکنید، انواع گل ها، انواع گیاه ها در خودشون زیبایی های زیادی دارن و ظهور میدن. خیلی این مطلب مهم هست. رنگ های خیلی جالبی دارن، لطافت و ظرافت درشون به کار برده شده. این کمالاتی هستش که در گیاهان هستش. پس حرکت محدود، رشد، قدرت بدنی، تغذیه، تولید مثل، رنگ پذیری، زیبایی و لطافت، چیزهایی هستش که ما در گیاهان میبینیم. این کمالات در گیاهان هستش. گیاهان داره این سلسله کمالات هستن، این قدرت ها و کمالات و استعداد ها رو دارن که به فعلیت هم تبدیل میشه. دسته سوم موجودات حیوانات هستن که اونها علاوه بر این که کمالات جمادات رو دارن و کمالات گیاهان رو دارن، دارای کمالاتی برتر از کمالات گیاهان هستن. که من خدمتون عرض میکنم خوب دقت بفرمایید که این کمالات حیوانات چه ها هستن که بعد بتونیم اینها رو ما تشخیص بدیم. یکی این که دارای حس و حرکت اختیاری هستن، دارای غریزه هستن، درائز مختلف، شهوت دارند، غضب دارند. اینها در گیاهان ما نمیبینیم. جفتگیری و همسرگزینی دارن. ما در حیوانات لقاح داریم اما شهوت نداریم، شهوت جنسی ما در گیاه ها نداریم، ولی در حیوانات شهوت جنسی هستش. تولید مثل دارن، مسکن گزینی دارن، یعنی به دنبال مسکن هستن، انتخاب مسکن و ساخت مسکن هستن، کار میکنن، تلاش میکنن، تفریح دارن، آینده نگر هستن، یعنی به فکر ماهای بعد و دوران بعد زندگیشون هستن، زندگی اجتماعی دارن، بری بیتونن به صورت دستجات زندگی بکنن و در اون نظام اجتماعیشون یک سلسله مقررات دارن، مثل مقرراتی که در زندگی زنبورها هستش. مثلا فرض بفرمایید زنبور اصل، یه گروهی از زنبورها موظفن که برن رو گلها بشینن و برای جمع‌آوری شهد و اینها. اینها اگر برن رو گیاه بدبو بشینن، مقررات زندگی زنبورها این هستش که محکوم به مرگ میشن. یعنی وقتی میان یه سلسله مامورایی هستن در بو میکشن اینها رو، اگر که اینها روی گیاه بدبو نشسته باشن کشته خواهند شد و حق نداشتن اونجا بشن. ملکه دارن، مقررات ویژه زندگی خودشون رو دارن. مورچه‌ها همینطور بخواه نظام اجتماعی دارن در زندگی حیوانات. از خودشون دفاع میکنن، دشمن شناس هستن، به راه‌های مختلفی برای مبارزه با دشمنشون مجهز هستن. از حریم خانوادهشون هم دفاع میکنن، یعنی از بچهشون و همسرشون دفاع میکنن. از حریم هم نوع خودشون هم دفاع میکنن، یعنی اگر یک موجودی در یک سلسله گروهی از حیوانات، یک موجودی، یک مزاحم بخواد حمله بکنه به حریم حیوانات، او از هم نوع خودش دفاع میکنه و همچنین از غیر هم نوع هم دفاع میکنه، یعنی هم به فکر هم نوع هستن هم به فکر غیر هم نوع، که این مثلا حیوانی به حیوان دیگری حمله میکنه که از جنس خود این حیوان مدافع نیست و او میره چیکار میکنه؟ او میره دفاع میکنه. اینها رو ما در به اصطلاح زندگی حیوانات میبینیم. یه سلسله از عواطف، مهر مادری، عرض کنم خدمتون که فرض بفرمایید حیا دیگه، وفاداری، مثل سگ وفاداره، حیا مثلا مثل کلاغ فرض بفرمایید، غیرت مثل خروس مثلا، صفاتی که ما اینها رو در صفات در انسان ها هم میبینیم، در حیوان ها هم وجود داره. اینها مجموعاً عبارتند از کمالات حیوانی، یعنی در زندگی حیوان هستش. گروه چهارم انسان ها هستن. گروه چهارم انسان ها هستن که علاوه بر اینکه این خصوصیاتی که بیش از 10 مورد ما عرض کردیم در مورد حیوانات دارن، این خصوصیات علاوه بر اینکه دارن، خصوصیت هایی دارن، ویژگی ها و استعدادی دارن که در حیوانات یافت نمیشه. از قبیل اینکه برخلاف حیوانات که قابلیت تربیت محدود دارن، حیوانات قابل تربیت هستن، قابل تربیت هستن محدود. مثلا شما میتونید یه دونه شیر وحشی رو بیاید تربیتش بکنید، مثلا در سیرک استفاده بکنید ازش، خرس، نمیدونم ببر، پلنگ، مار، عرض کنم خدمتتون که دلفین، که از میمون، اینها از به اصطلاح با استعدادترین حیوانات هستن، دلفین و میمون به هر میپذیرن، تربیت میپذیرن و تا حدودی هم این تربیت رشد میکنه، بعد از یه مدت متوقف میشه، یعنی بیشتر از اون دیگه قابل تربیت نیستن، ولی به هر حال تربیت پذیر هستن. خب یعنی شیر که خوش در رندگی هست میتونه طوری تربیت بشه که غلبه کنه به خودش، بر خلاف خوی در رندگی خودش دیگه در رندگی نکنه. یا انسان مثلا سرشو بکنه توی دهان شیر، شیر مثلا هیچ کاری نکنه باشه. یه پلنگ مثلا اینجور باشه، یه نهنج اینجور باشه، میشه تربیتش کرد. پس این تربیت رو داره که به خودش این مقدار غلبه بکنه و نوع خاص دیگری، یعنی از خودش دست برداره، نوع دیگری از طبیعت، از تربیت رو بپذیره. در مورد انسان ها، ویژگی هایی که مخصوص انسان ها هست و در حیوانات نیست، این هستش که انسان قابلیت تربیت نامحدود داره، یعنی انسان در ابعاد مختلفش، چه در جنبه مثبت و چه در جنبه منفی، تربیت میشه و نامحدود تربیت میشه. حدی در راه تربیت بشر نیست، یعنی بشر هیچ استعدادش محدود نیست بگه که من مثلا در قسمت علم آموزی محدودیت دارم، در قسمت شهوترانی محدودیت دارم، در قسمت غضب محدودیت دارم، در به زیبایی و زیبا گرایی محدودیت دارم. نه، انسان تو همه ابعادش بی‌نهایت طلب هستش. اگر تربیتش کنید در جهت منفی، مثلا حس آدمکشی و جنایتش رو تقویت بکنید، این اینجوری تربیت بشه، شورشی و جنایتکار و قاتل اینها بخواد بار بیاد. ببینید که خب تو تاریخ ما نمونه های زیادی داریم، چنگیز و فرعون و هیتلر و نمونه آخرش خودمون 8 سال گرفتارش بودیم، صدام و این موجودات اینجوری. تو این جهت میتونن رشد بکنن و تا به نهایت برن. تو جهات مثبت هم همینطور میتونن رشد بکنن. برای همین ما روز به روز، یعنی تا تاریخ بشر رو که مطالعه قرار میدیم، میبینیم که برای هیچ یک از پیشرفت‌های بشر تا به حال حدی قائل نبوده. بعد از رنسانس یه مقدار که علم رشد کرد، بعضی از دانشمندان غرب گفتن که علم به پایان رسیده و بشر بعد از این دیگه علمی رو کسب نمی‌کنه. ما به نهایت علم رسیده بودیم. یه مقدار خب ماشین بخار کشف شده بود و دستگاه چاپ و چیزهای دیگه که اینا پیشرفت کردن، یه دفعه سرعت گرفتن، غرور برشون داشت، گفتن که بشر دیگه پایان علم است. و خب این فرضیه غلط است. بشر در هیچ یک از کمالاتش به پایان نرسیده. شما مثلا زیبایی هایی که بشر خلق کرده، هنر رو در همه ابعادش مورد بررسی قرار، موسیقی رو ببینید که حد نداره، هزاران نوع موزیک و موسیقی خلق شده و دستگاه‌های موسیقی و حدی هم هنوزم نداره و بعدم ادامه داره. موسیقی توش نمیتونید محدود بشید، هنر همینطور، تو همه جهات هنر، نه فقط موسیقی، در نقاشی، در تئاتر، در سینما، در عرض کنم خدمتتون که منبتکاری، سفالگری، در رشته های مختلف. از نظر قدرت باز ما میبینیم که بشر قدرت الان با قدرت 100 سال بشر تو جهات مختلف به اصطلاح قابل مقایسه نیست. از جهت سرعت مطالعه کنید همینطور هستش، زیبا طلبی نگاه میکنید همینطور هستش، شهوترانی نگاه میکنید الان همینطور هستش. از هر جهتی بشر رو مطالعه کنید میبینید که یک سره در حال کمال بوده. یک سره کمال که میگن بار مثبت نداره ها، فقط یعنی منظورم بار ارزشی نیست، کمال یعنی که قدرت رو در همه جهات تحصیل کرده، یک سره رشد داشته، یک سره به جلو رفته، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی. انسان حامل روح الهی هست و گرایش به خداوند تبارک و تعالی داره، لایق مقام قرب خداوند هست و قدرت شبیه سازی خودش به خداوند رو داره، یعنی میتونه مانند خداوند مظهر به اصطلاح میتونه مظهر تمام صفات و اسماء خدا بشه، یعنی اون چه که خداوند داره در انسان قابل پیاده شدن هستش که مظهر بشه. لذا قرآن میفرماید که من یک انسانی رو میخوام خلق کنم که این انسان چی باشه برای من؟ خلیفه باشه. خلیفه یعنی چی؟ یعنی جانشین. جانشین شرطش این هستش که بتونه شبیه به چی باشه؟ شبیه به اون رئیس اصلی باشه که بتونه جانشین باشه. و الان مثلا اگه بین رئیس و معاون سنخیت نداشته باشه که اصلا معنی داره که معاون بذاره. معاون معمولا کسی هست یه مقدار تواناییش شبیه هست به کی؟ به رئیس. خلیفه یعنی کسی بتونه به صدا نماینده خدا بشه، خدایی کنه خلاصه روی زمین، بتونه مثل خداوند چکار کنه؟ خدای مجسم دیگه، اینطور بشه. انسان یه همچین قدرتی رو داره، درش خداوند نهاده. و انسان کشش به سمت بی نهایت داره، یعنی سیر و علاقه به بی نهایت داره، علاقه. تو هیچ کمال انسان راضی نمیشه، یعنی به هر چی که برسه باز بالاترش رو میخواد، به هر کمالی و به هر لذتی برسه بالاترش رو میخواد، به هر تو زیبایی طلبی میبینی محدودیت نداره. اینجوری که انسان یه مقدار با زیبایی سر کار داشته باشه بعد بگه من از زیبایی خسته شدم، در هیچ رشته اینجوری نیستش. هم در هر رشته که انسان برسه لغاش و علاقه به خرج بده، میبینی که میتونه یک سیر بی‌نهایت بکنه، حد نداره، همونطوری که عرض کردم. این کماله، این یک استعدادی هست که انسان کمال رو به صورت مطلق و بی‌نهایتش میخواد، کمال رو به صورت مطلق و بی‌نهایتش میخواد. این یعنی چی؟ یعنی در واقع عاشق کمال مطلق و کمال بی‌نهایت است. که ما از این کمال مطلق و کمال بی‌نهایت تعبیر میکنیم به کی؟ به خداوند تبارک و تعالی. در واقع خداوند انسان رو عاشق خودش از اول خلق کرده، ولی انسان هایی که مربی بالا سرشون نیست، این بی‌نهایت طلبیشون رو اشتباه میکنن، یعنی مجراش رو گم میکنن و بی‌نهایت طلبی رو میاندازن در یک مجاری که به صلاحشون نیست. یعنی خیلی از انسان ها به قول از امام سلام الله علیه میفرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، اما خودش نمیدونه که عاشق خداست و میخواد حس بی‌نهایت طلبیشو در همین امور به اصطلاح بی ارزش یا کم ارزش ارضا بکنه. لذا در هر مسیری که میفته هی با عجله میخواد به یه جای خودشو برسونه، ولی هرگز سیر نمیشه. اگر مربی بالا سر انسان نباشه که به انسان بگه که این حس بی‌نهایت طلبی تو چگونه ارضا بکن، انسان در مجاری مختلف میاندازه و تلف میکنه این حس رو و عمرش رو به بتالت میزنه. خب این قسمت اول تمام شد. دو نتیجه از قسمت اول بگیریم بریم سر وقت به اصطلاح قسمت دوم معرفی انسان. تا اینجا که عرض شد میایم سراغ ازدواج، بررسی میکنیم ازدواج رو. ازدواج رو ببینیم که این ازدواج در کدام یک از کمالات این موجودات قرار داره. ازدواج از اون جهت چه موجب ارضای غریزه جنسی میشه و به خاطر ارضای غریزه جنسی انسان به آرامش میرسه، و از اون جهت که مولد به اصطلاح موجب تولید مثل میشه، موجب تشکیل خانواده میشه و خود این تشکیل خانواده منشأ میشه برای چی؟ برای اینکه انسان به کار و تلاش فردی و اجتماعی دست بزنه و فعالتر بشه. همه این مجموعه ازدواج از همه این جهاتی که خدمتتون عرض کردم در حد یک کمال حیوانی ارزیابی میشه، چون گفتیم همین پنج موردی که عرض شد در زندگی حیوانات هم وجود داره. پس ازدواج رو ما تا اینجا اگر بخواد برای غریزه جنسی باشه، برای رسیدن به آرامش باشه، برای تشکیل خانواده و بچه دار شدن و به اصطلاح پیاده کردن حس مادری یا پدری باشه، عرض کنم خدمتتون که انسان نیاز به پدری داره و انسان نیاز به مادری داره. لذا ببینید که زن و شوهرهایی که ازدواج هم کردن اون حسشون که ارضا نمیشه چیکار میکنن؟ میرن از یه جا بچه میگیرن میارن که چیکار کنن؟ که عاطفه‌شون رو بتونن خالی بکنن. این در واقع نوعی ارضا هست برای پدر و مادر. یعنی اگر ارضا نکنن این به خودشون فشار میاره. مادر دوست داره مادری کنه، دوست داره عاطفه کنه، دوست داره از یه نفر پذیرایی کنه، دوست داره به یه نفر مهر بورزه. پدر هم دوست داره پدری بکنه و لذا اقدام میکنن به چی؟ به اینکه یه بچه‌ای رو بیارن و نوازشش بکنن. به بچه‌ای رو. حتی مثلا خانواده‌هایی که مثلا بچه دار نیستن در زندگی‌های غربی بالاخره با یه حیوان یه سگ میاره، یه گربه میاره، یه کسی که بالاخره یه نوعی از ارتباط رو بتونه باهاش برقرار بکنه. خانواده از این جهت منشأ تشکیل خانواده هست، منشأ کار هست، منشأ تلاش اجتماعی هست. همه اینها در حد یک زندگی، یک کمال حیوانی ارزیابی می‌کنیم. خب ما چرا پس کلاس ما اسم دورمون رو میذاریم میثاق مقدس؟ شما بگید شما میخوای خب دوره ازدواج بذارید، چرا بهش میگید مقدس؟ مگه این جزء کمالات حیوانی محسوب نمیشه؟ پس چه تقدسی داره؟ چرا ازدواج در دین ما به عنوان امر مهم و مقدس و متعالی ذکر میشه؟ این به این خاطر هستش که در انسان کمالاتی فوق حیوانی وجود داره که انسان به وسیله ازدواج میتونه به اونها برسه. یعنی ازدواج راهی هست برای شکوفایی استعدادهای فوق حیوانی انسان، راهی هست برای شکوفایی استعدادها و استعدادهای فوق حیوانی و رسیدن به کمالات فوق حیوانی. ازدواج از اون جهت یه همچین کمکی به انسان میکنه و یک راهی هست برای ورود به کمالات انسانی مقدس و متعالی هستش. ولی به چه شرطی؟ به شرطی که خود ازدواج درست انجام بگیره تا بتونه انسان به اون کمالات برسونه. این درست انجام گرفتنش مهم هستش که به جایگاه خودش انشاءالله در این بار هم صحبت خواهد شد. خب پس در واقع ابعاد وجودی مختلف انسان به ازدواج چهره‌های مختلف میده، نه فقط به ازدواج ها، به همه ارتباطات چهره مختلف میده، ارزیابی مختلف میده به انسان. یعنی انسان که میتونه از ازدواج ارزیابی بکنه یا از اشیاء دیگه ارزیابی بکنه، این با توجه به کمالات وجودی خودش اونها رو ارزیابی میکنه. اگر یک انسان در سطح کمالات گیاهی گیر کرده باشه، یعنی رشد روحیش و زندگیش یه حدی باشه که گیر باشه در کمالات گیاهی، او از ازدواج انتظار داره که نوعی از کمالات گیاهی رو برای چیکار کنه؟ ایجاد بکنه. مثلا کسی برای زیبایی گفتیم یکی از کمالات چی هستش؟ گیاهی هستش. کسی ازدواج میکنه به خاطر چهره کسی، زیبایی کسی، میگه دختر زیبایی بود، من باید با این ازدواج کنم، اصلا خوشم اومد دیدمش. توی داستان هم شما میبینید که در فرهنگ، فرهنگی که در قدیم بوده و الان هم همینطور، در فیلم هایی هم که نشون میدن همینطور هستش. مثلا قهرمان فیلم یا قهرمان داستان یه نگاه به دختر میاندازه، بعد یه دفعه مثلا حالا یه دوربین باشه یا هرچی باشه، خلاصه به هر حال ذهن متوجه میشه که این دید و عاشق شد. دقت میکنیم؟ تا دیر خواست، گفت نگاهش افتاد و یک دل نه صد دل عاشق فلانی شد. خب چه دختر پسر چه پسر به دختر، این یعنی چی؟ یه وقت میگه عاشق شد یعنی میخوادش، میطلبش برای خودش. یعنی چی؟ یعنی الان ملاک من هیچ ارزیابی از این شخص ندارم، این شخص حتی یک کلمه حرف نزده که من بدونم کی هست، چی کاره هست، چی کن. الان دختر رو میخوام چون دختر زیبایی هستش. اینجا من به ازدواج به صورت چی نگاه میکنم؟ چون خودم در مرحله گیاهی هستم، خودم گرفتار در مرحله گیاهی هستم و به ازدواج فقط به انگیزه گیاهی نگاه میکنم. حالا در این باره مفصل صحبت خواهیم کرد. به ازدواج به اندازه گیاهی نگاه کنم، چهره. یا مثلا میگه که به خانم، مثلا میگه با این آقا پسر چرا ازدواج کرد؟ میگه جوان شیک‌پوشی بود، اصلا خوش لباس بود، پرستیج داشت به قول امروزی ها. بعد میگه که خب حالا مثلا این چی هست؟ لباس، لباس، رنگ، استخدام رنگ، لطافت و مسائلی از این قبیل، اینا خب کمالات گیاهی هستش. زن تا این حد بوده، یعنی تونسته از مرد اینقدر ارزیابی کنه که موهاش اینجوری بود، مثلا چشاش اینجوری بود، مثلا لباسش اینجوری بود، این توی محل. بعد کسی که میاد، نه میاد میگه که زن رو مثلا اونی که در حد کمالات گیاهی هستش، در حد کمالات گیاهی هست، به زن به همین چهره نگاه میکنه. در حد کمالات حیوانی، در حد کمالات گیاهی که بگذاریم، سراغ کمالات حیوانی که بیایم، کسی که در مرحله حیوانی هستن، خودشون انسان در هر مرحله هست اشیا رو تو همون مرحله ارزیابی میکنه ها. دقت کنید، انسان ممکن نیست تو مرحله حیوانی باشه اما دیگران در ناحیه انسانی ارزیابی کنه، اینطور ارزیابی نمیکنه. هر چیزی رو میخواد فقط بر اساس روح خودش میطلبه، قدرت ارزیابیش اینقدر هست. مثلا آمیزش جنسی، تشکیل خانواده، نمیدونم مسائلی از این قبیل که در مورد حیوان من خدمتتون عرض کردم. چه زن نسبت مرد اگر اینجوری انتخاب بکنه، چه مرد انتخاب میکنه، میبینید که این هم جز کمالات به ازدواج نمیتونه به چشم دیگه نگاه بکنه. در همین حد کمالات حیوانی، در همین 10-12 موردی که عرض کردم، یکی از اینها انگیزه میشه برای که با یه نفر ازدواج بکنه، یا دو تا از اینها، یا 5 تا از اینها به حال جمع میشن و میگه خب این دختر مثلا شرایط خوبی داره، زیبا هست، خوش اندام هست، باباش پولداره، مثلا سواد داره، عرض کنم خدمتون که خونه داره مثلا، یا ما میتونیم به حال به خونه برسیم، این مسکن، مسائلی که از این هستش، کار داره، میتونه کار بکنه. ببینید ملاکایی که انتخاب میکنه، ملاکایی هست که در سطح شعاع کمالات چی هستش؟ کمالات حیوانی هستش. یا یه دختر وقتی ارزیابی میکنه یه پسر، میگه خب شغل که داره، بعد کارم که میتونه بکنه، پولم که میتونه در بیاره، خب مثلا ظاهر نسبتا خوبی هم داره، و میبینه که هر وقت داره ارزیابی میکنه کمالات تو کجا دور میزنه، ملاکای ارزیابی تو کجا دور میزنه، توی حد کمالات حیوانی. دقت کنید، حالا این بحث مفصول تو الان من این جای بحث نیستش، این تو بحث ملاک ها میاد انشالله، به شرایط کلی و ملاک های انتخابی که عرض کردیم مفصل اونجا وارد این مباحث خواهیم شد. ولی الان میخوام بگم که بدونید که شناخت انسان و انسان با روانشناسی چگونه نقش داره در نوع انتخابش. این هم از این. پس نتیجه اولی که گرفتیم از قسمت اول معرفی چهره اجمالی انسان این هستش که ازدواج یک همچین خصوصیتی رو داره. اگر در حد کمالات حیوانی و گیاهی بررسی بشه، فقط همون ارزشو داره. این که ما به ازدواج به عنوان یک امر مقدس و مهم و اینکه ثواب داره، ثوابهای آخرتی داره و چه و چه و چه، شفاعت در ازدواج، اگه یه نفر مثلا دو نفر رو به ازدواج برسونه، واسطه گری کنه که مثلا یه پسر رو به دختر برسونه از راه مشروع و معقوله، چقدر ثواب داره، چه و چه و چه، همه اینها به خاطر این هستش که ازدواج بتونه در راه شکوفایی کمالات فوق حیوانی بشر استخدام بشه و به کار بیاد. خب پس ارزیابی های مختلفی که ما از ازدواج میکنیم، چهره های مختلفی که انسان ها از ازدواج یا از هر پدیده و هر ارتباط دیگری دارن، بر اساس شئونات نفس خودشون هست. این هم از این. یعنی اگر گفتیم ازدواج خوب است چون انسان به آرامش جنسی میرسه، این ازدواج رو تعریف کردیم در قالب یک ارزش حیوانی. خوب هست، درستم هست، به جا هم هست، درستم هست. ولی خب حالا ما میخوایم به این آرامش جنسی برسیم، رسیدیم، بعدش چه؟ آیا این از این آرامش جنسی در جهت شکوفایی اون استعدادها استفاده میکنیم یا نمیکنیم؟ این مهم هستش. یا چه نه، به اصطلاح ما به آرامش میرسیم اما شکوفایی صورت نمیگیره. دقت میکنیم؟ اگر شکوفایی صورت میگرفت، نه که ازدواج بی ارزشه، ارزش داره دیگه، چون منشأ آرامش شده، اما اون کمالات از جهت انسانی ازدواج قابل ارزیابی دیگه نیست. این مطلب اول. نتیجه دومی که میگیریم این هستش که شرافت انسان نسبت به سایر موجودات به خاطر داشتن کمالات حیوانی نیست، چون تا اونجایی که کمالات حیوانی رو داره با سایر حیوانات چیه؟ برابر و مساوی هستش. اگر میگیم انسان شرافتی داره و برتری داره، این به خاطر این هستش که چیزهایی داره که اونها ندارن. و الا اگر قرار باشه انسان مثل اونها زندگی کنه و شعاع خواسته هاش، فعالیت هاش، تلاشش همون شعاع کمالات حیوانی باشه، خب فرقی نکرده با حیوان که ما بگیم بچه برتری اصلا معنا نداره. اینجا زمان ما میتونیم بگیم این انسان داره حیات انسانی داره، داره زندگی انسانی میکنه و قسمتی از عمرشو به عنوان یک انسان زندگی کرده که تو اون قسمت از عمرش به اکتساب کمالاتی فوق کمالات حیوان نائل شده باشه. خب در واقع انسان شرافتش به داشتن کمالاتی هستش که ویژه خودش هست و در حیوانات وجود نداره. کمالاتی که اگر نباشن دیگه ما انسان به عنوان انسان ارزیابی و معرفی و تعریف نمیتونیم بکنیم. خداوند تبارک و تعالی هم همینطور در قرآن کریم معرفی میکنه. بعضی از انسانها رو بالاتر از فرشته معرفی میکنه، بعضی ها رو در حد حیوان، بعضی ها رو کمتر از حیوان معرفی میکنه و بعضی ها رو بسیار حتی در حد سنگ و کمتر از سنگ معرفی، یعنی از جمادات هم بی‌ارزش‌تر معرفی کرده. میفرماید اولئک کل انعام بل هم ازل. این افراد فاسق رو خداوند معرفی میکنه که تقیدی به آداب ندارن. میفرماید اینها مثل چهارپا هستند و بلکه بدتر از چهارپا. ببین کسی نگه خداوند توهین کرده ها، توهین نیست، این بیان یک واقعیته. اگه میگه این مثل چهار پا هست، برای چی مثل چهار پا هست؟ برای که تمام فکر و ذکر این از اولی که متولد شد تا الان و تمام فعالیتاش از شعاع فعالیت حیوان فراتر نرفته. وقتی نرفته خب نمیشه بگیم که این فوق حیوان هستش، نیست. از جهت وجود شناسی و از لحاظ حقیقت هم این از حیوان فراتر نرفته. خب میگه نرفته دیگه، وقتی نرفته دیگه مساوی است با حیوان. بعد میفهمد بل هم ازل، بلکه بدتر از حیوان هست. به خاطر چی؟ به خاطر که استعداد بیشتر از حیوان داره ولی مثل حیوان زندگی میکنه و بلکه در بعض جهات از حیوانات هم بدتر عمل میکنه در زندگی. شما صدام رو نگاه بکنید، خیلی از انسانهای دیگه هستن، جنایتهای عجیب غریب، کارهای کثیف، ظلم، تعدی به حقوق دیگران، تجاوز به حقوق دیگران. اگر یه شیر حمله میکنه یه دونه آهو رو میدره، طبیعتش هست، غریزش هست و این عین اون کاری هستش که انسان ها میکنه. انسان ها یه گوسفند بیگناه ها میگیرن، سرش رو میبرن، گوشتش رو میخورن برای که سیر بشن. هیچ کس این کار رو بعد نمیذاره. اون هم در حد خودش یه حیوانی رو میگیره میخوره، سیر میشه میکشه کنار، تا وقتی هم سیر هست با کسی کاری نداره. ولی انسان تو این حد کهانه نیستش که انسان تجاوز به حقوق دیگران میکنه، دیگران رو پایمال میکنه. این بدتر از حیوان است. بعضی جاها معرفی انسان شده به اندازه سنگ، همین که گفت مثل حیوان پستر از حیوان، یه جای دیگه در سوره بقره میفرماید مثل سنگن پستر از سنگن. ثم قست قلوبكم من بعد ذلک فهی کالحجاره، سپس قلبهای شما قسی شد و سخت شد مثل سنگ، او اشد قسوه، یا بد سختتر و قسیتر از سنگ شدید قلبهای شما. بعد علت میاره میگه و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار و ان منها لما يشقق منه الماء لما يشقق فيخرج منه الماء. بعضی از سنگ ها این خصوصیت رو دارن که نهر از اینها جاری میشه، از این نهرها، از این سنگ ها نهر جاری میشه، و بعضی هاشون یه خصوصیت دارن که شکافته میشن برای در مقابل آب، انعطاف داره. یعنی سنگ به این سختی در مقابل آب به این نرمی انعطاف داره. داستان چشمه و سنگ مرحوم پروین اعتصامی یادتون هست که در درساتون حتما خوندید همتون، که به هر حال مقاومتش رو از دست میده در مقابل آب به اون نرمی و میشکافه در مقابل آب. و ان منها لما یحبط من خشیت الله، بعضی از این سنگ ها از خشیت خدا میترسن و میلرزن و فرو میریزن از خشیت خدا. این نص قرآن هستش. ولی قلب های شما اینجور نیست، شما با شنیدن اسم خدا و با یاد خدا هیچ قلبتون حرکت نمی کنه، تأثیر نمی پذیره. این بدتر از سنگ. انسان تا این حد معرفی شده، یکی فوق ملائکه و یکی پستر از سنگ. این حدی هستش که انسان ها زندگی می کنند و ارزیابی می شود. این تمام شد، این اولین قسمت از معرفی شخصیت انسان. یه صلوات خط بفرمایید. قسمت دوم چهره انسان این هستش که انسان تا مرحله کمالات حیوانی با سایر حیوانات هیچ فرقی نداره. فرقش با حیوانات چی هستش؟ فرقش با حیوانات در شدت و ضعف این قوا هستش. یعنی همون قوا رو داره، در بعضی از جهات از حیوانات قوی تر است و در بعضی جهات از حیوانات ضعیف تر هستش. مثلا مورچه میتونه 50 برابر وزن خودش رو بکشه، انسان مثلا تا 1 برابر وزن خودش رو نهایتا خیلی زور داشته باشه 2 برابر وزن خودشو به حالت عادی بدون استفاده از شیء دیگری مثلا میتونه چیکار کنه؟ حمل بکنه. در جهات مختلف مثلا دید فرکانسی که انسان میشنوه 20 تا 20000 فرکانس هستش، مثلا سگ تا 100000 فرکانس میشنوه، خب پشت 150000 فرکانس میشنوه. این فقط در شدت و ضعف این کمالات هستش و الا فرقی با اونها نداره. ولی دارای یک سلسله قوا هستش که اون قوا در حیوانات نیستن. اونها باید شکوفا بشه تا انسان معرفی بشه و تعریف بشه به عنوان یک انسان. این تا اون قوا و استعدادهای فوق حیوانی بارور نشه ما نمیتونیم انسان رو به عنوان یک انسان معرفی بکنیم. سوال این هستش که چه عاملی میاد این استعدادهای فوق حیوانی رو شکوفا میکنه؟ عامل این که انسان به شکوفایی استعدادهای فوق حیوانیش نائل میشه چی هستش؟ چه چیزی میتونه به اصطلاح تضمین بکنه حیات انسانی انسان؟ یعنی انسان رو از این که بره در ورطه زندگی حیوانی نجات بده و او رو در به یک زندگی انسانی و والا و متعالی بکشونه، این چه چیزی هستش؟ قطعا نوع خاصی از تربیت هستش. یعنی ما فعلا میگیم که نوع خاصی از تربیت وجود داره در مورد انسان که این تربیت ویژه خود انسان است و این تربیت رو حیوانات هم ندارن و فقط ویژه خود انسان است. اگر انسان این نوع تربیت ویژه رو پیدا بکنه از سایر حیوانات برتر خواهد شد. اون تربیت چی هستش؟ اون تربیت عبارت است از تربیت دینی. تربیت دینی دین چی هستش؟ دین عبارت است از یک سلسله عقاید، باورها، عبادات، اعمال و بایدها و نبایدها که ویژه انسان هست. بذار شما میبینید در مورد حیوانات ما چیزی به نام دین نداریم. یعنی برای حیوانات نه پیغمبر آمده، نه کتاب آسمانی آمده، نه رهبر الهی آمده. حیوان از اولی که متولد میشه وضعیت خودش مشخص است، میدونه باید چه بکنه. غریزی و به صورت طبیعی خداوند او رو تعلیم کرد. ولی این انسان هست که به واسطه داشتن اختیار و اون قوای بی‌نهایت طلبش احتیاج به تربیت ویژه داره. اگر انسان تربیت ویژه نشه و تربیت دینی نشه، به حیات انسانی هم قطعا نائل نخواهد شد. خب یه سوال پیش میاد قبل از این ما این بحث رو توضیح بدیم که چه ربطی بین دین و حیات انسانی هست. یه سوال پیش میاد، خب شما در مقررات دینی میبینید که قسمت اعظمی از احکام دینی مخصوص کمالات گیاهی و حیوانی بشر هستش. مثلا به شما میگن چه لباسهایی رو بپوشید، چه لباسهایی رو نپوشید. این رو دین به شما میگه. مقررات ویژه در مورد لباس داره. رنگها رو هم به شما دین میگه که از چه رنگهایی خوب است استفاده کنید، از چه رنگهایی پرهیز بکنید. با عطر بو سر و کار داره، با غذا و انواع غذاها سر و کار داره. انواع غذاها در آموزش‌های دینی به شما معرفی شدن، گیاهان، سبزیجات، میوه‌جات معرفی شدن، خواص هر کدوم در احکام دینی بیان شد. با جسم و بدن کار داره، طب کار داره، با خواب شما کار داره، با بیداری شما کار داره، با ازدواج شما کار داره، با آمیزش شما کار داره، با طریقه آمیزش شما کار داره، با نحوه تولد بچه کار داره، با نوع تربیت بچه کار داره، با مسکن گزینی شما کار داره، با نحوه ساخت مسکن شما کار داره. به هر حال قبل از اینکه انسان نطفش بسته بشه باش کار داره اسلام، براش مقررات ریخته تا بعد میذارنش توی قبر و بعد از قبر هم براش مقررات مشخص کرده. هیچ لحظه از قبل از اینکه نطفش بسته بشه تا بعد از اینکه وارد قبر میشه نیست که اسلام برای هیچ کدوم از این سلسله، یعنی این مرحله از قبل از بسته شدن نطفه تا بعد از خاک سپاری مقررات نداشته باشه. همش اسلام مقررات داره. خب ما میگیم، شما میگید دین برای حیات بشری آمده، برای شکوفایی اون استعدادهای بشری آمده، استعدادهای ویژه انسان آمده. پس این همه راجع به اقتصاد، معاملات، تجارت، مسائل مادی، این همه مقررات برای چی هستش پس در دین؟ این رمز داره، اینو خوب دقت بفرمایید. رمزش این هستش که انسان یک موجود واحد هستش، یعنی دارای یک روح هست نه چند روح، و این روح هم یک روح واحد هستش. ما ازش تعبیر میکنیم به چی؟ به من. میگیم چیه؟ من. این من ما همیشه با ما هستش و یک من هستش، دو من نیست، دو شخصیت نیست. شما الان با این که یک دونه از سلول هایی که 9 سال پیش 10 سال پیش تو بدنتون بوده الان همراه شما نیست، قطعاً شما کل سلول های بدنتون تغییر کرده تا نسبت به 10 سال پیش، یعنی بدن جدید. درست بدن جدید دارید اما شخصیت جدید ندارید. منتون همون من 10 سال پیش، من 20 سال پیش و من بیش از 20 سال پیش هستش. یعنی شما اگر عکساتون رو در نظر بگیرید، عکسایی که از زمان کودکی و تولدتون مثلا والدین شما گرفتن تا الان، میگید همه اینها کی هستش؟ همه اینها من هستن. اگر خاطره بدی در کودکی داشته باشید، در کودکی، الان اون خاطره باز متوجه خود شما هستش، میگید من مثلا در کودکی یه همچین خاطره بدی دارم از فلان کس، یه همچین کار بدی رو انجام دادم، هنوزم که یادت میفتم ناراحت هستم. اگر خاطره خوشی برای شما اتفاق افتاده باشه باز چی هستش؟ شما اون رو منتسب به کی میدونید؟ منتسب به خودتون میدونید. باز میگید من. پس من ما با وجودی که بدنمون تغییر میکنه در چند سال یک بار، به قول دانشمندا 7 سال 8 سال یک بار، ولی من ما ثابت هستش. اون که بدن تغییر میکنه من ثابت است، یه شخصیت است. این شخصیت هم به اصطلاح واحد هست، با اینکه قوای مختلفی داره ولی وحدتش رو هم حفظ کرده. یعنی شما الان وقتی از یه چیزی خوشتون میاد شما هستید خوشتون میاد، و وقتی هم بدتون میاد باز کی هست بدش میاد؟ شما هستید. دقت میکنید؟ وقتی میخندید شما هستید، وقتی تعجب میکنید شما هستید، وقتی گریه میکنید شما هستید. تو همه کاراتون یک حقیقت داره همه این کارا رو انجام میده. تو همه کارهایی که دارید انجام میدید همه این کارا سر کی میاد؟ سر یک واحد میاد. خب یه دقت بفرمایید. حالا اگر ما بخوایم این واحد رو در حالا این واحد شؤون مختلفی داره، یعنی این نفس انسان شؤون مختلف داره، یه سلسله شؤون گیاهی داره، یه سلسله شؤون حیوانی داره، یه سلسله شؤون انسانی داره، همه این شؤون مربوط به روح انسان هست. خب اگر قرار باشه انسان در یکی از شؤون مقیم بشه، همونجا بمونه و همیشه با اون شأن سر کار داشته باشه، دیگه سایر شؤونش فعال نیستن، سایر شؤونش فعال نمیشن و شکوفا نیستن. شما در تربیت ها هم اینو میبینید که اگه یه نفر مثلا بزرگ بشه توی یه جهت تربیتش کنن، هیچ چیز دیگه رو آموزش ندن، اینو که فقط همون یه کارو بلده، هیچ چیز دیگری بلد نیستش، چون شکوفا نشده، آموزش ندیده، تربیت ندیده. بذار کسی تمام هم و غمش در جهات گیاهی هستش، میبینید که تو اون جهت فقط رشد میکنه، یا همه هم و غمش در جهات حیوانی هستش، در شهوت هست، میبینید که فقط قوره در شهوت میکنه، یه شخصیت شهوانی پیدا میکنه. حالا کسی افتاد تو مسیر شهوترانی، یا کسی افتاد در مسیر غضب، آدم کشی، جنایت، اینها، این هم آدمی که داره تغذیه اینجوری میشه از تغذیه در سایر جهات چی هستش؟ محرومه، دیگه جهات دیگهش بارور نمیشه، چون یک شخصیت واحد داره، یک شخصیت واحد هست ولی کمالات مختلف. لذا اگر ما بخوام این شخصیت واحد رو در جهت کمالات ویژه خودش رشدش بدیم، باید حتما اون جهات پایین ترش رو، اون شخصیت رو در کمالات پایینش کنترل بکنیم، یه تربیت بکنیم، بیاریم کمالات گیاهیش رو در دست بگیریم به عنوان یه امر واقعی و ارزشمند، اما به شکل خاصی بدیم و تربیت خاصی بکنیم. اسلام برخلاف خیلی از به اصطلاح مکاتب و بعضی از ادیانی که الان هستن، هیچ وقت این کمالات رو در وجود بشر ندیده نگرفته. مثلا حس توجه به رنگ، به زیبایی، به نمیدونم قدرت بدنی، به جنس مخالف، به ارضای غریزه جنسی یا به هیچ چیز دیگه، همه رو در نظر گرفته و به عنوان یک واقعیت پذیرفته، چون خودش خداوند گذاشته این رو، خداوند اینها در نهاد بشر گذاشته، خلق کرده و این رو تحت تربیت قرار داده و براش مقررات ویژه اینا وضع کرده. هیچ وقت نیومده بگه که آقا زیبا طلبی بده، گرایش به زیبایی بد است، گرایش به هنر بد است، حتی گرایش به تجمل بد است، نه اینو به شما نگفت، گرایش به مال و ثروت بد است، اصلا ما هم چیزی در دین نداریم، گرایش به جنس مخالف بد، نه پیغمبر میفرماد من از دنیای شما سه چیز رو انتخاب کردم، عطر، زن و نماز. دقت بفرمایید، عطر، زن و نماز. میفرماد حتی اگه برای استعمال بوی خوش پول مصرف بکنید، پول بپردازید، اسراف نکردید. از جاهایی که پول پرداختن اسراف محسوب نشده، اونجایی که انسان صرف تهیه به اصطلاح بوی خوش میکنه. تجمل چقدر نسبت بهش توجه شده در اسلام، چقدر بهش سفارش شده، برعکس چیزهایی که به اسلام بی خود نسبت میدن. ولی اسلام میگه همه اینها باید تحت یک تربیت قرار بگیره تا چی بشه؟ تا اون شؤون اصلی تو که تو به خاطر اون شؤون انسان نامیده شدی و برای همون هم خلق شدی بتونی رشد بکنی. میگه گرایش به جنس مخالف و به عنوان یک غریزه جنسی در شما هست قبول دارم، ولی میگم اینو درست تربیتش بکن که شؤون دیگه تو از حرکت باز نداره، مانع رشد شؤون دیگه نشه. اگه اومدی پرداختی فکر کردی همه دنیا یعنی شهوت جنسی، خب رشد دیگه نخواهی کرد. اگه فکر کردی همه دنیا یعنی خوردن، لذت دهانی، غذا، مزه، رشد نخواهی کرد. اگه فکر کردی همه دنیا یعنی زیبایی، گرایش به زیبایی، خوشگلی و رنگ، دیگه رشد دیگه نمیکنی، تو همون سر رشد میکنی و تا آخر هم میری، یه به جای دیگه شما نخواهی رسید. لذا میاد به همه اینها رو ضمن اینکه قبول میکنه و مهر تایید بهشون میزنه، ولی بهشون شکل خاص میده و تحت یک نظام تربیتی خاص قرارش میده که ما موفق بشیم شؤون بالاترمون رو حتما رشد بدیم، حتما رشد بدیم. این یعنی چی؟ یعنی فطری بودن دین. یعنی دین با همه چیزایی که در وجود تو هست، روح تو میطلبه اونها رو و تو تشنه اونها هستی و میخوایش و میخوای ظهورش بدی و شکوفاش کنی، همه اونها رو قبول داره و با تو موافق هستش. اما میگه تو این نیستی. اگر بخوای خودتو در حد کمالات گیاهی بدونی، فقط یک گیاه خوب هستی. انسانی که توجه داره که بدن قوی داشته باشه، قدرت بدن اسلام میگه خوبه، ولی کسی فقط قدرت بدنی داره، یک گیاه خوب هستش، گیاه خوبی هستش. خوشگلی خوب هست، خیلی هم لازم هست. چقدر در مورد چهره زیبا در اسلام ما داریم. خب اما میگه که اگر فقط کسی متوجه چهره زیبا بود، او یا زیبا بود اصلا خودش، یا تمام هموقت میشه گذاشت به زیبایی خودش، به لطافت خودش، به لباس خودش، به آراستن خودش از جهت ظاهر، او میشه گیاه خوب. یک گیاه خوب هستش. نمیگه بعدها، میگه خوبه ولی تو در حد یک گیاه هستی. چون برتری تا اینجا فعلا نسبت به حیوانات به گیاه کس نکردی. اگر کسی میگه که من مثلا خانه داشته باشم، میگه خانه خیلی خوب هستش. به یکی از نعمت‌های عوامل خوشبختی انسان خانه هستش. در روایت هم داریم، اونم خانه وسیع و مرکب خوب، اینها در روایت آمده. ولی میگه که تو اگر فقط ارزشت به خونه است، خیلی خودشون با خونه ها دارن عوض کنن، شخصیتشون به خاطر 100 متر زمین میفروشن، اصلا شخصیتشون با و مرکب خوب، اینها در روایت آمده. ولی میگه که تو اگر فقط ارزشت به خونه است، خیلی خودشون با خونه ها دارن عوض کنن، شخصیتشون به خاطر 100 متر زمین میفروشن، اصلا شخصیتشون با آجر و رنگ و گچ و لوس و مبل و تلفن و تجملات خونه عوض میشه. اصلا ارزیابیشون از افراد همینطور هستش. وقتی میخواد همسر گزینه کنه یا دوست گزینه بکنه، افراد بر اساس کمالات حیوانی ارزیابی میکنه، بعد فکر میکنه انسانی داره رفتار میکنه. من وقتی خونم فرش نبود بگم که بی آبرو هستم و بی ارزش، اگر فرش بود بگم که آبرومندم. بگم من باید بهم توجه بکنم، من باید مورد احترام قرار بگیرم چون پول دارم، چون خونه بزرگ دارم، ماشین دارم، پارکینگ داره ماشین خونمون. عرض کنم خدمتون ماشینمون رنگش اینطوری هستش، حالا دیگه باید من بیشتر به من احترام بذارم، باید به من توجه کنن، تحویل بگیرن منو. من خوشگلم، من نمیدونم پول دارم، من خونم اینجوری هستش، ما خونمون تلویزیون داریم، من موبایل دارم، مثلا تلفن شخصی دارم و نمیدونم چی دارم. و خیلی الان فکر میکنم به خاطر داشتن اینا دیگران باید بهشون احترام بذارن و دیگران باید بهشون ارزش قائل باشن. این نه خودش درست ارزیابی کنه نه دیگرانو. خودش وقتی تو این معیارها ارزیابی میکنه، داره ارزیابی گیاهی و حیوانی میکنه و انتظاری هم که داره اونها به این توجه کنن، دیگران بهش ارزش بدن، به این خاطر اونها رو هم در همون حد ارزیابی میکنه، نمیتونه بالاتر ارزیابی بکنه. که اونهایی هم که متقابلا به خاطر این مسائل به افراد توجه میکنن، خود اونها هم گرفتار همین کمالات هستن. ندیدی خونهشونو، پردهشونو، مبلشونو، لوسشونو، عجب ماشینی. این یعنی همین دیگه. یه آقا پسری رفته بود خواستگاری، آقا خواستگاری خانومی بیرو داده بود بشیم من اینو میخوام، دخترم تحویلش نمیگیره، هی میرفت مزاحمش میشد. اومد به من گفتش که خب ما چیکار کنیم؟ گفتم که خب ایشون علاقه نشون نمیده اصلا. راهایی که میشد مثلا رفته بود. گفتم علاقه نشون نمیده. میگه بی خود میکنه علاقه نشون نمیده. بعد گفتم خب حالا چرا فکر میکنی که باید علاقه نشون میده؟ گفت من که 3-4 تا سفر اروپا رفتم، یعنی نباید دخترم دوست داشته باشه؟ خیلی با جدی میگفت این رو. یعنی فکر میکرد که حالا که من 3-4 تا سفر رفتم، دختر همسایه که مثلا تا دیروز من نگاه نمیکرد تحویل نمیگیره واسه ما رو، از این بعد که من رفتم مثلا اسمم مثلا گفتم رفته مثلا تا کجا، ترکیه مثلا، که مثلا لاتا و دلالای ما هم میرن، مثلا کسای عوضل اوباشی مثلا میره، بعد عزای میکنه که من رفتم اونجا. بعد نمیگفت رفتم ترکیه، میگفت من چند سال در اروپا زندگی کردم. یعنی اینجوری صحبت میکرد. خب حالا بعد فکر میکرد که مثلا حالا که به صلاح دختر همسایه فهمیده که این چند سال اونجا بوده، حالا باید به این پسر به یه چشم دیگه نگاه کنه. ببین ارزیابی ها دقیق کنید نظامات رو تأثیر داره. این مال ارزیابی هست که خود شخص هیچ کس نمیتونه از این نظام خارج بشه. ما نمیتونیم انسان ها رو مقصر بدونیم به این خاطر، چون این رشدی غیر از این نداشته اصلا. از این جهت که انسان هست تو این مرحله مونده مقصره. اون عواملی که کمک کردن انسان ها تو این حد بمونن و رشد نکنن همه مقصر هستن. اما این بیچاره دیگه این قضیه دیگه دیگه حالا ارزشش همینه. برو به اومده بود امروز زنگ زده بود، اون به دختره بگو که من رسمی شدم دیگه، پیش حقوقی شد 20,000 تومان. حالا دیگه بگو بگه بگو آره دیگه مثلا قبول کنه. بعد خب مثلا حالا این نظام ارزشی این هستش. بعد بالاخره ما لیسانس اونم گرفتیم دیگه، حالا دیگه چیه چی میگه مثلا. خب آقای این مثلا نظامات اینطوری نظام. پسرام خیلی به دخترم همین دیدگاه ها نگاه میکنن. یعنی ما این نمیتونه باشه مگر چی؟ مگر همین که اصلا نظام ارزیابی در حد زندگی گیاهی یا حیوانی هستش، غیر از این نمیتونه نگاه بکنه. خب حالا بیایم سر وقت این که چرا تربیت دینی فقط میتونه حیات انسانی در این انسان بیاره. تربیت دینی کمالات جمادی، نباتی و حیوانی رو در انسان قبول داره، به رشد و تربیت اونها توجه داره، برای رشد و تربیت اونها مقررات داره، ولی انسان در این حال ارزیابی نمی کنه. اصلا دین انسان اینجوری معرفی نمی کنه. در قسمت اول معرفی چهره انسان خدمت من عرض کردم که دین انسان چگونه معرفی می کنه. قرآن کسایی رو که حیات، کسایی که اهل تبعیت از دین نیستن، اینها رو به عنوان زنده انسانی قبول نداره و لازمه حیات انسانی رو تبعیت از دین معرفی میکنه. در سوره انفال آیه 24 میفرماید که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خیلی خواهش میکنم دوستان به این آیه توجه کنن. چقدر زیباست این آیه. ای کسانی که ایمان آوردید، اجابت کنید خدا و رسول را هنگامی که شما را دعوت می کنند به چیزی که آن چیز شما را حیات می بخشد. خدا و رسول شما را دعوت می کنند به چیزی که اون چیز مایه حیات شماست. شما تو اون چیز خدا و رسول را تبعیت بکنید، اجابت کنید. معلوم است این حیات غیر از حیات حیوانی هستش، غیر از حیات گیاهی هستش. چرا؟ چون اگر میخواست خداوند انسان در حد حیات گیاهی و حیوانی بمونه، لزومی نداشت نه براش پیغمبر بفرسته، نه کتاب آسمانی بفرسته و نه دین بفرسته. خب حیوانات دارن کارشون رو میکنن، یه انسان مثل اوناست. این که میگه این اجابت کنید تا به این حیات برسید، معلوم است این حیات یک حیات ویژه هست، یک حیات مخصوص هست که باید بهش برسید، نه هر حیاتی. لذا میگه اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. دقت کنید. پس یعنی چی؟ یعنی کسایی که اهل تبعیت نیستن، یعنی اهل اجابت نیستن، اهل اون حیات هم نیستن، زنده به اون حیات نیستن. هستن، زنده هستن، اما خودش فرمود چی؟ فرمود مرده هستن. لذا اونهایی که اهل دین نیستن، خداوند به چند عنوان تو قرآن ازش یاد میکنه. یکی موتا. موتا یعنی چی؟ مرده. انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی به مرده ها چیزی بفهمانی. این مرده است. یعنی چی مرده است؟ یعنی اصلا جنبه حیات انسانی در این وجود نداره. این زنده است به حیات حیوانی، چیزی رو جز این نمیبینه. کر، کور، لال، مرده، این تعابیر در قرآن برای کسی که حیات دینی ندارن آمده. اینو خوب دقت کن. همه کسایی که اهل تقید به مسائل دینی نیستن و به اهل اجابت خدا و رسول نیستن، اینها همه از زندگی انسانی به حیات انسانی محروم هستن. دقت کنید، ممکن است ما بگیم که آقا این چه حرفی هستش، این همه انسان‌های خوب هستن، اهل دین هم نیستن، خدمت میکنن به بشر. من گفتم خدمت به هم نوع جزء کمالات چی هستش؟ حیوانی هست. حیوانات دیگه هم خدمت میکنن به هم نوعشون، خیلی هم خدمت میکنن به هم نوعشون، تازه غیر هم نوعشون هم بعضی وقتا خدمت میکنن. اسلام نمیگه خدمت به هم نوع بده، برای ثواب زیادی قائل هست، اما میگه این در زمانی ارزش داره که تو به اون ابعادت شکوفا بشه، اصلا افتاده باشی در مسیر انسانیت، نه اینکه زایه است. عمل کسی که خدمت به خلق کرده باشه تباه است، اصلا تباه نیست، اصلا زایه نیست. خدا ولو کافر همین کار رو انجام بده براش ارزش قائل هست، اما اینو در حد همون خدمت به خلق ارزش براش قائل هست و به عنوان یک حیات انسانی، یک کار انسانی از او نمیپذیره. پس محرومیت از حیات انسانی به این هستش که انسان تقیدش رو به اون چیزی که خدا و رسول آوردن از دست بده. لذا خودش میفرماید و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. قرآن فرماید خدا داره میگه، خدایی که ما رو آفریده، خدایی که بیش از هر کسی دیگه ما رو میشناسه و خدایی که اهل ظلم به ما نیست و خدایی که حکیم هست و خدایی که مهربان هست و خدایی که بهترین هست برای هدایت ما، فرمود هر کس که حدود رو رعایت نکنه به خودش ظلم کرده. معنای ظلم به نفس معلوم میشه چی هست؟ با توجه به مطالبی که عرض کردم، ظلم به نفس یعنی چی؟ یعنی محروم کردن خود از حیات انسانی. این معنای ظلم به نفس هستش. یه صلوات خواهد بدن. دو قسمت دیگه از بحثمون مونده که بمونه برای شب آینده انشالله. قسمت سوم و چهارم به صدا معرفی شخصیت انسان، بعد انشالله همون جلسه آینده انشالله وارد مبحث انتخاب، روانشناسی انتخاب و تأثیر انتخاب در جهات مختلف زندگی انسان عرض خواهیم کرد مطالبی رو که دیگه این اون مطلب مهم و به صدا گردنه مهمی بود که باید رد میکردیم. بعد میریم انشالله سر وقت موضوعات تخصصی. خب سوال اگر هست بفرمایید. سوال نیستش دوستان؟ سوال ندارم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین. صلی علی محمد و آله محمد.